بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه افق به حضور شما سلام عرض میکنم. خوشحالیم از اینکه در سحرگاه ماه مبارک رمضان همچنان در خدمت شما هستیم و توفیق همسفره بودن با شما مؤمنین عزیز رو داریم. آقای پناهیان، بحث ما رسیده به دعای افتتاح که فراوان هم توصیه شده در ماه مبارک رمضان خونده بشه. یه سری معانی سیاسی که فراخور زمان و احوال ما هستند شما در اون برای ما روایت میکنید و در اون دارید تفسیر میکنید. اگر این رو ادامه بدیم و یک مقداری دستمون رو پرتر بکنیم تو این شبها خیلی مناسبه به نظر میرسه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش این است که اوج دعای یک انسان، اوج احساسات انسان پای یک دعا وقتی که به مسائل سیاسی اجتماعی برسیم، و الا به صورت فردی دعا کردن که هنر نیست. همه بالاخره علاقه به منافع خودشون دارن، دچار غم میشن، آرمانها و آرزوهای فردی دارن و همه آدم ها معمولا در این مرحله از زندگی رو درش قرار دادن و درک میکنن. بعضی از آدم ها هستن میتونن سر سجاده دعا برای مسائل اجتماعی عشق بریزن.
بله.
بعضی از آدم ها هستن میتونن برای جامعه گریه کنن. ببینید، دیدم بعضی از آدم های باصفا رو وقتی میخوان برای مریض خودشون تقاضای شفا بکنن، واقعا دلسوزانه از خدا تقاضا میکنن خدا مریض های دیگر هم شفا بده. خب این یه پله رفته جلو. ولی دعاهای سیاسی خیلی سخته ها که انسان سیاسی دعا کنه، چون اصلا عالم سیاست عالم اتفاقهایی است که مستقیما منفعت انسان توش نیست. مثلا این گروه یا اون حزب یا این فرد میان تو عرصه سیاست خوبه یا بد، ما تحلیلای سیاسی که میخوایم از اوضاع بکنیم حتی با تحلیل معیشتی و اقتصادی فرق میکنه. درسته؟
بله.
چون اینها عوامل پیچیده‌ای رو به کار می‌گیرن تا در نهایت منفعتش به سفره مردم برسه، تا در نهایت منفعتش به تک تک اشخاص برسه.
تحلیل این یکم سخته.
چرا در عالم، در جهان، در تاریخ اکثرا مستکبران حاکم بودن؟ به دلیل اینکه مردم به نیازهای فردی خودشون توجه دارن، نه به مقدمات عظیم اجتماعی اون که میشه مقدمات سیاسی این ظلم ها یا این عدالت ها. مردم رفاه میخوان، مردم برطرف شدن ظلم رو میخوان، ولی کی میره این همه راه رو که حالا این مقدمه اونه ها؟ نسبت به اون حساسیت، نسبت به مقدمات بعیده ظلم، نسبت به مقدمات بعیده عدالت و نعمت و رفاه عکس العمل نشون نمیدن. آقا اگر این فرد بی تقوا باشه، به مرور زمان هرچی هم خوب خودش رو برای شما جا انداخته باشه، ایشون نمیتونه مشکلات رو برطرف کنه، مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد. مردم نسبت به این که مشکلی براشون ایجاد بشه یا نه حساس هستن. در طول تاریخ اینجور بوده، در کل جوامع بشری اینجوریه، ولی نسبت به مقدمات بعیده اون زیاد حساس نیستن. لذا زیاد حساس نیستن سیاستمدارانشون با تقوا باشن. درسته؟ از مفاهیم سیاسی مهم مثل وحدت فرار میکنن یا زیاد بهش اهمیت نمیدن، مگر اینکه تو بحران قرار بگیرن. مثلا یک سیاستمدار وحدت شکنی بکنه، ممکنه خیلی ها بشینن پای تلویزیون بخندن، میگن این چه قشنگ حال اونو گرفت، این چه قشنگ اونجا بابا بی ثباتی داره ایجاد میکنه، این بی ثباتی مثل دومینو بعد از چند مرحله ظلمش به تو خواهد رسید. شما نباید اینجا بگیری بخندی. پیامبر گرامی اسلام یه نفر وحدت شکنی کرد، انقدر غضبناک شدن که کل مردم مدینه رو مجازات کردن در حد 12 ساعتی، باشون قهر کردن، تو لشکرکشی بودن، بهشون استراحت ندادن. و اون کسی که وحدت شکنی کرد، سوره منافقین در حقش نازل شد. تمام مذاهب اینو معتقدن. وحدت شکنی توی عرصه سیاست خیلی مسئله مهمیه. ولی خب نوعا مردم جهان زیاد نسبت به این حساس نیستن. میگن آقا کسی ما رو نزنه، کسی ما رو مالمون رو نخوره، یه کمی به نعمت‌های ما برسن،
حداقلی
نگاه میکنن، در حالی که متوجه نیستن مقدمه راحتی تو اینه که وحدت در جامعه باشه. تو باید بشینی گریه کنی در خونه خدا تقاضای وحدت بکنی. این خیلی کار سختیه، این خیلی شعور بالای سیاسی میخواد. و جالب اینه در دعای افتتاح این شعور بالای سیاسی هست. یعنی به ما گفتن هر شب ماه مبارک رمضان، چه افتخاری از این بالاتر، به ما گفتن هر شب ماه مبارک رمضان بشینید دعای افتتاح بخونید. تو این دعای افتتاح چه دعاهایی هست؟ حالا اگه خواستی هم باش گریه کن. یه فرازشو برای شما میخونم. ببینید واقعا یه انسان معمولی نمیتونه چنین تقاضاهایی داشته باشه. این نیاز به یک شرح صدر، یک بلندی نظر، یک درک سیاسی عمیق داره. درباره امام زمان ارواح الله الفدا داره دعا میکنه و حکومت ایشون، ولی بحث‌های سیاسی که وسط میکشه رو شما ببینید. اللهم الملم بهی شعثنا و شعب بهی صدعنا و ارتق بهی فتقنا و کثر بهی قلتنا و اعزز بهی ذلتنا و اغن بهی عائلنا. چقدر عجیبه واقعا. خدایا به واسطه او پراکندگی ما رو اصلاح کن. نشسته یه مؤمنی شب ماه رمضان داره گریه میکنه در خونه خدا، یا فکورانه میگه خدایا این پراکندگی بده، ایشون بیاد اصلاح بشه پراکندگی. بعد میدونید که این دعا وقتی به خوبی مستجاب میشه که طرف متوجه باشه چجوری امام پراکندگی رو اصلاح میکنه، باید بفهمه.
بله باید فکر کنه.
اگر اینو فهمید ضرورت یک حکومت ولایی رو درک میکنه. جامعه ما من معتقدم بعد از 38 سال تازه کم کم داره ضرورت یک حکومت ولایی رو درک میکنه. دیگه ضد انقلاباش هم یک کم کم نسبت به ولایت تو جامعه ما حرفی نمیزنن. میفهمن که این یه عامل ثباته، این یک عامل وحدته، این سر اون موضوع نباید چک و چونه بزنن. حالا تو این وسط سر حرفای دیگه با هم دعوا دارن، ببی نداره. ضد انقلاباش حالا اونا که انقلابیون هم با هم اختلافایی دارن که اونا اختلافات طبیعیه و باید هم باشه، عامل رشته. مردم عادی و کوچه و بازار نمیگم، ضد انقلاباش هم میدونن دیگه جا نداره علیه ولایت صحبت بکنی. کار کرده ولایت داره خودشو نشون میده و همه میدونن کار کرده ولایت چیه، لمس میکنن اینو. خب این باید متوجه بشه انسان، یعنی باید دوره ببینه، آموزش ببینه، چجوری یک امام، چجوری جریان ولایت موجب رفع تفرقه میشه. اللهم الملم بهی شعثنا و شعب بهی صدعنا. اختلافات بین ما رو به واسطه ایشون کم کن. خب اینا همش دعاهای سیاسی دیگه. ورتق بهی فتقنا، این تفرقه بین ما رو جمع بکن. یعنی با سه عبارت علیه تفرقه دعا کرده. جز یه آدمی که از فهم سیاسی بالا برخورداره اینجور دعاها رو میکنه. این دعاها فکر نمیخواد، اینا ورده که آدم بخونه رد شه بره. و کثر بهی قلتنا، کسی که این دعا رو میخونه میفهمه اگر جامعه‌ای بر محور امامت باشه دیگه این جامعه زیاد میشن، کمیشون از بین میره. ما اوایل انقلاب کم بودیم، همین 30 میلیون ملت ایران بودیم، الان چند تا کشور منطقه با ما هستن. و علت این که اینها با ما هستن و ما کثیر شدیم چیزی جز اون مرام این انقلاب ماست که ولاییه، و اونها با ما همافزایی دارن میکنن جز به خاطر ولایته. مثلا ببینید اینا رو الان ما داریم تجربه میکنیم. بله. یه زمانی فهمش دشوار بود، باید با کلی مباحث کلامی و اینا و اجتماعی میومدیم اینا رو توضیح میدادیم. کثر بهی قلتنا، وقتی امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشن ما زیاد میشیم. خیلی عجیبه اینا. اینا فکر نداره که، یعنی فکر نمیبره از انسان که ما میگیم دعا باید متفکر خونده بشه. من یادآوری میکنم ما در این جلسات داریم میگیم اکثر گزاره‌های ادعیه به شدت عاقلانه، نه احساسی و عاطفی. اگرچه احساسات هم خوبه، نتیجه این عقلانیت اگر احساسات باشه فبها و نعمه و احساسات بسیار زیبایی است.
احساسی اینجا مراد امر در واقع چیز سطحیه.
بله، این که ما میگیم احساسی نیستن سر این نیستش، یه عشق و علاقه ای پیدا کرده و سر این عشق و علاقه هم هی داره مثلا غزلیات میگه و غزل سرایی میکنه. نه، حتی تو غزلیات حافظ هم معانی بسیار عمیقی وجود داره، غزلات، غزلیات عارفانه، خب اونها هم عمق دارن. عزز بهی ذلتنا، چجوری یه امام باعث عزت یه جامعه میشه؟ نبودش مثلا. الان ببینید تو این جامعه ما بعضی هم سعی میکنن عزت ما رو به عوامل دیگری تقویت کنن، عوامل باستانی یا عوامل فرهنگی یا عوامل دیگری که تو تکنولوژی یا برخی. اصلی ترین عامل عزت برای یک جامعه امامته. خب این توضیحش سخته، منم الان نمیتونم توی یک فرصت کوتاهی عرض بکنم. دعاهای ما اینقدر عمیقن که گاهی درک نمیشن جدا از اینکه موضوعشون سیاسیه. باز اینجا تقاضای قبلی خودمون رو تکرار میکنیم، هیئت‌های مذهبی، مساجد به دعای افتتاح اهمیت بدن. این دعا بنابر نقل از ناحیه مقدسه حضرت صادر شده و به ما رسیده. به ما گفتن بشینید این حرفای سیاسی رو بزنید و تقاضا بکنید از خداوند متعال. بعد از این که این فرازها آمده، اعزز بهی ذلتنا، بعد اغن بهی عائلنا، ما رو از فقر و محرومیت بیرون بیار. یعنی اینقدر فهیم میگه این اتفاقات سیاسی
باید بیفته
تا ما اینجا برسیم. وقت بهی عن مغرمنا، ما رو بدهیامونو برطرف کن، بتونیم جبران کنیم. وجبر بهی فقرنا، فقر ما رو، بدهیمونو برطرف کن، فقر ما رو برطرف کن. و صد بهی خلتنا، و دوباره برمیگرده به اشکالاتی که تو جامعه وجود داره، این اشکالات رو تو جامعه ما برطرف کن. یسر بهی عسرنا، اون وقتی که ما به آسودگی میرسیم میتونیم تقاضا بکنیم که آقا میخوایم راحت زندگی کنیم. دعای افتتاح داره به ما میفرماد که برید از خدا بخواید راحت زندگی کنیم، به رفاه برسید. منتها سیرش رو هم داره برای ما توضیح میده. تو رو خدا نگاه کنید چه هوشمندی در این عبارات این دعای با عظمت به کار گرفته شده. حالا چرا شما میخواید فقرتون با امام زمان برطرف بشه؟ چون در اون صورت به صورت پایدار فقر برطرف میشه. چرا میخواید قرضاتون به واسطه آقای امام زمان علیه السلام برطرف بشه؟ در اون صورتی که بحران اقتصادی برطرف میشه. حالا یه وقتی هست من یه وامی دارم گرفتارم، امام زمان کمکم کن این وامم برطرف بشه، یا خدا یا به واسطه امام زمانی. حالا این دعا هم میتونه مستجاب بشه، ولی این دعا کجا؟ اونجایی که آدم میگه خدا فقر رو بیا از بین ببر به واسطه آقای امام زمان. چرا من میگم به واسطه حضرت؟ چون به صورت پایدار این مشکل برطرف خواهد شد. گاهی از اوقات آدم مشکلش رو نمیتونه به تنهایی برطرف بکنه. حالا ببخشید من دارم فقط فرازهای دعا رو میخونم، چون ما بحثمون درباره اینه که در واقع عقلانیت دعا رو مشاهده کنیم و چیزی بهتر از خود دعا نمیتونه گویایی داشته باشه و برای ما این مفاهیم رو جا بندازه. ببینید، و یسر بهی عسرنا، ما رو به این رفاه برسون. حالا بعد معنوی رو نگاه کنید. و بیز بهی وجوهنا، چهره ما رو به واسطه او نورانی کن، سفید کن. بعد و فک بهی اسرنا، اسرای ما رو به واسطه ایشون آزاد کن. انجح بهی طلبتنا، ما رو، نیازهامون رو به واسطه ایشون برطرف کن. انجز بهی مواعیدنا، وعده هایی که به ما داده شده به واسطه ایشون محقق کن. واستجب بهی دعوتنا، دعای ما رو به واسطه ایشون مستجاب کن. یکی در میون سیاسی معنویه، ما نمیتونیم اینا رو از هم دیگه جدا کنیم. و اعتنا بهی سؤلنا، به واسطه ایشون سوالهای ما رو برطرف کن. و بلغنا من الدنیا، بلغنا بهی من الدنیا والآخرت آمالنا، به واسطه حضرت، به واسطه حکومت حضرت ما رو به آرزوهای دنیایی و آخرتیمون برسون.
بعد از اون همه مقدمات
درسته؟ اولا آرزوهای دنیایی ذکر میشه، بله ما باید به آرزوهای دنیاییمون برسیم، منتها کی شایست است که تو به آرزوهاش تو دنیا برسه؟ اون کسی که میدونه واسطه رسیدن به این آرزوها زندگی زیر سایه امامته. و این شعار نیست یا یک اعتقاد محض، یک حقیقت اجتماعیه، یک حقیقت تاریخیه. اگر ما به تجربه تاریخ نگاه بکنیم میبینیم هر کجا لطمه ای بوده نبود امامت بوده. خیلی ها علاقه دارن موضوعات فرعی رو عمده میکنن، بله فلان سیاست مدار این اشتباه رو اونجا انجام داد، این ظلم رو به جامعهش کرد، در تاریخ هست این طغیانگری رو انجام داد. خب این طغیانگری طبیعتا رخ میده برای سیاست مداران وقتی جامعه ولایی نباشه. شما چه انتظاری دارید؟ مکانیزمش رو باید درک کنیم. و بعد وقتی جامعه ای باشه که امامت درش محقق شده، سیاستمداران کنترل میشن، طغیان بین سیاستمداران رخ نمیده. و البته این در پیوندی بین امامت و مردم، امامت به تنهایی که مردم تحویلش نمیگیرن چجوری سیاستمداران رو کنترل بکنه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام درد دل میکردن با مردم، در واقع رنج خودشون رو شکوه میکردن، نه درد دل صمیمانه، بر سر اون مردم فریاد میزدن شکوه های خودشون رو. میفرمودن که لقد کنت امیرا فاصبحت اليوم مأمورا، من امیر بودم دیروز اما الان مأمور شدم، همش شما دارید حرف به من تحمیل میکنید. یعنی وقتی که شما حرف به امام خودتون تحمیل بکنید جامعه روی سعادت نمیبینه ها. ما الان در آستانه شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار داریم، ما باید آماده بشیم برای قصه خوردن، یاد کردن از قصه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام. وقتی که ما یک امامی داشته باشیم که همش به او حرف تحمیل بکنیم و او رو محل تحمیل خواسته های نخبگان نامربوط و بالاخره بدرفتار و بد افکار قرار بدیم، خب این جامعه البته به سعادت نخواهد رسید. در لشکریان امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه جوانی بلند شد بعد از اینکه بحث شده بود تو مردم که آیا جنگو ادامه بدیم یا نه. خب خیلی شب هولناکی بود اون شب، اختلافات پای لشکر امیرالمؤمنین و حضرت دیگه ساکت داشت فقط نگاه میکرد، اینا با هم جنگو دعوا میکردن سر جنگ و صلح. یه جوان بلند شد گفت آقا هر دقیقه که نمیشه به امیرتون، به امامتون حرف تحمیل کنید، ایشون باید حرف بزنه ما گوش بکنیم دیگه، حتما مصلحتی میدونه. یه جوان بلند شد این حرف زد، از ضرورت تبعیت جامعه از امامت سخن گفت برای رسیدن به موفقیت. یه نفر پیش امیرالمؤمنین بود گفت آقا کاش 100 تا مثل ایشون تو لشکر داشتی. تو اون لشکر چند ده هزار نفره گفت کاش 100 تا داشتی. بعد کسی برگشت گفت یه دونه هم نداری، همین یه دونه است یا امیرالمؤمنین، دیگه چه انتظاری میشه از سعادت اون جامعه داشت؟ ما باید درباره بحث امامت غیر از مباحث اعتقادی به صورت اجتماعی به عنوان یه ضرورت نگاه کنیم، به حدی که وقت میتونیم دعای افتتاح رو بخونیم. این یعنی تعقل. ما بیشتر از این که ایمان لازم داشته باشیم انگار فکر لازم داریم و عقلانیت. خداوند متعال هم تو قرآن خیلی گله میکنن از اینکه چرا بعضیا تعقل نمیکنن، مشکلشون اونجاست. ما باید یه جوری امامت رو فهم کنیم که کسانی که به دین ما معتقد نیستن بگن ساختار اجتماعی عالی دارید. یک فیلمساز غربی در یک جلسه ما نشسته بودیم، آمده بود مدتی ایران، نمیدونم به چه مناسبتی، آمریکایی هم بود، یعنی اصلش انگلیسی بود ولی تو هالیوود و اینها فعال بود، با یکی از دوستانی که اون هم البته ایرانی بود متا اونجا فعال بود. ایشون صحبت میکرد، بعضی از صحبتهای ما رو برای ایشون ترجمه میکردن، بعد میدید ما و ایشون در مورد مقام معظم رهبری به عنوان آقا صحبت میکنیم، میگیم آقا اینجوری فرمودن، آقا اینجوری، آقا. این گفت متوجه شد یکم، گفت آقا به کی میگید آقا؟ گفتش اون براش توضیح داد که ما به رهبری میگیم آقا. بعد گفت این اصطلاح رو کجاها استفاده میکنید؟ آقا یعنی چی؟ گفت آقا رو ما برای پدر بزرگ یا پدر یا فرد محترم. عشق تو چشاش خدا شده جمع شد، گفت شما رهبرتون اینقدر دوست دارید عزیز صداش میزنی؟ بعد گفت من میخوام یه مستند از این رهبرتون بسازم، از رابطه شما با رهبرتون. بعد اون بنده خدا برگشت گفت ما تازه بعضی وقتا آقا جونم میگیم مثلا. اون خیلی متاثر شد، بعد گفت این یعنی چی؟ واقعا عرصه سیاست عرصه‌ای است که باید ما اولا فهم بکنیم ظرافتش رو و بتونیم این رو برای دیگران بیان کنیم. و این اتفاقی روزی خواهد افتاد. همین الان ولایت فقیه که مرتبه نازله اون ولایت عظمای ائمه هداست، برای خیلی ها ضرورتش فهم شده.
بله.
و چجوری میشه یه نفر هم پدر معنوی و محبوب دلهاست، هم
خط سیاسی و
رئیس سیاسی جهانه؟ خب امام زمان علیه السلام این اتفاق براش میفته. قدرتمندترین حاکم تاریخ بشریت ایشون خواهد بود. در روایت آمده که هر کجا دو نفری با هم نشستن صحبت میکنن از محبت حضرت دارن با هم حرف میزنن.
و تحقق اینها چه تبلیغ خوبی برای خود دین اسلامه.
دقیقاً. اصلا دین همینه دیگه. دین همین عقلانیتی است که درش جاریه و عواطفی که همراه با این عقلانیت در دعای افتتاح میشه به زیبایی این دو تا رو تجربه.
همینطوره. خیلی متشکرم آقای پناهیان، ممنونم از بحث شیرین و خوبی هم که این جلسه داشتیم. انشاءالله که ما این توفیق رو داشته باشیم که به دعای افتتاح رجوع بکنیم در این سحرها و در این شبها و ساعتهای ماه مبارک رمضان. اگر این توفیق برای هر کدوم از شما بینندگان عزیز حاصل شد و ما سهم اندکی توش داشتیم، انشاءالله ما رو هم دعا بکنید. التماس دعا. یا علی، خداحافظ.